住。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام صبح همه شما بخیر. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که درباره برخی از رسانه‌های افغانستان که از خارج علیه نظام آنان تبلیغ میکنند به زودی تصمیم گرفته خواهد شد. عبدالحق حماد رئیس نظارت بر نشرات رسانه‌ها در این وزارت در مصاحبه با خبرگزاری دولتی باختر گفته است که بر اساس قوانین نافذه رسانه‌های افغانستان که برای این کشور نشرات دارند باید مدیر مسئول و دفاترشان در داخل افغانستان باشد. این مقام طالبان از هیچ رسانه‌ای نام نبرد، اما اضافه کرده است که موضوع رسانه‌هایی که بر ضد نظام تبلیغ می‌کنند به محکمه حکومت این گروه فرستاده شده است. این تصمیم طالبان با واکنش‌های نهادهای عامی خبرنگاران افغان روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این زمینه شده و افزوده است که رسیدگی به شکایات از رسانه‌ها باید بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی باشد. این مرکز روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه از طالبان خواسته است که از دوسیه سازی برای رسانه‌های منتقد که اقدام خلاف قانون رسانه‌های همگانی است خودداری کنند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد طالبان پخش نشرات رادیویی و تلویزیونی صدای آمریکا و شماری دیگر از رسانه‌های بیرون مرزی را از داخل افغانستان متوقف کردند. با این حال نشرات صدای آمریکا بدون سکتگی از طریق امواج جدید و ماهواره از بیرون افغانستان به دگان افغان ادامه دارد. دفتر ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که مارکس بوزل معاون رئیس این دفتر با شماره از مقامهای طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روی ممنوعیت‌های جدید طالبان بر آموزش و کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی دیدار کرده است. یونما گفته است که آقای بوزل خواستار برطرف کردن این ممنوعیت‌ها بر کار و آموزش زنان افغان شده است. در همین حال وزارت داخله طالبان در بیانیه گفته است که سراج الدین حقانی به نماینده ملل متحد گفته است که رهبری طالبان برای رفاه مردم فکر می کند و این مسائی به گفته وی برای حل مشکلات است و راه حل منصفانه و دائمی مطابق شریعت اسلامی فرهنگ مردم افغانستان زیر کار است. از سوی دیگر شمار از مدافعان حقوق زن در واکنش به اظهارات اخیر رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگویند که امریکا و حامیانش در قبال وضعیت کنونی به ویژه نقض حقوق بشری در افغانستان مسئولند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. تقریبا بعد از 4 ماه شروع اعتراضات ضد حکومتی در ایران، یک گروه ناظر حقوق بشری مستقر در آمریکا میگوید که در این اعتراضات 516 معترض کشته شده است. خبرگزاری فعالین حقوق بشر روز گذشته گزارش داد که در این رقم کشته شدگان 70 کودک نیز شامل است. این گروه همچنان شمار بازداشت شدگان را بیش از 19200 نفر شامل 687 دانشجو اعلام کرده است. اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اواسط ماه سپتامبر سال گذشته در واکنش به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی آغاز شد که در توقیف پلیس ارشاد ایران بود. اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته اردوی روسیه به حملات خود بر اهداف عمدتا ملکی در آن کشور ادامه داده است. این اظهارات اردوی اوکراین پس از آن صورت گرفته است که روسیه از تلفات بزرگ در یک از مرگبارترین حملات کیف از آغاز تهاجم این کشور بر اوکراین که بیش از 10 ماه پیش آغاز شد گزارش داد. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله توسط سیستم‌های راکتی را انجام دادند. دفتر لویدرسیز اوکراین گفته است که نیروهای اوکراینی همچنان 27 طیاره بی پیلوت نوع شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سقوط دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه قصد دارد با استفاده طولانی مدت از سیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران در حملات خود اوکراین را خسته کند. با گفته زلنسکی از آغاز سال 2023 میلادی بیش از 80 سیاره‌های بی‌سرنشین شاهد بر فراز اوکراین سرنگون شده است. در گزارش سی‌ان‌ان آمار از کل سیاره‌های بی‌سرنشین پرتاب شده به سمت اوکراین نیامده است. کارشناسان سیاره‌های بی‌سرنشین شاهد را نسبتاً ارزان قیمت توصیف کرده. روسیه بخش‌های عمده از تأسیسات انرژی اوکراین را با میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار داده است. گروهی از قانونگذاران محافظه‌کار آمریکایی روز سه‌شنبه علیه نامزدی کوین مکارتی قانونگذار جمهوری خواه به عنوان رئیس بعدی مجلس نمایندگان آمریکا رای دادند و در هر دو رایگیری همزمان با افتتاح 118مین جلسه کانگرس نامزدی او را رد کردند. این اولین بار است در 100 سال گذشته که نه یک از جمهوری خواه و نه دموکرات در دور اول رایگیری به کرسی ریاست مجلس نمایندگان برای رهبری مجلس 435 عضوی دست نیافته است. مکارتی سپس در دور دوم رایگیری نیز نتوانست ریاست مجلس را به دست آورد و جمهوری خواه در هر دو دور رایگیری با او مخالفت کردند. دور سوم رایگیری در راه است اما مشخص نیست که آیا تعداد زیاد از مخالفین مکارتی مخالفت خود را با او کنار میگذارند و با او رای خواهند داد یا اینکه ممکن است نامزدهای جدید ظاهر شوند. و حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا پس از افزایش بودجه وزارت معارف آن کشور اعلام کرد که برای پر کردن خالیگاه در بخش معارف 3000 معلم جدید استخدام خواهد شد. بودجه کنونی وزارت معارف سومالیا در مقایسه با سال گذشته 4 برابر افزایش یافته و به 34 میلیون دلار رسیده است. این بلندترین بودجه است که تاکنون به وزارت معارف سومالیا منظور می شود. با این هم منتقدین می گویند که بودجه وزارت معارف هنوز هم کم بوده و زمنان نامنی و فقر اکثریت کودکان سومالیایی را به ترک مکاتب مجبور کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند. اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک سلسله توییت ها با انتقاد از اظهارات اخیر مقامات پاکستانی درباره افغانستان آن انتقادات را نادرست خوانده و تاکید کرده که حکومت طالبان به تعهدات خود مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان علیه هر کشور دیگر متعهد است و پاکستان نیز مسئول دوری جستن از اظهارات به گفته وی بی اساس مفکوره های تحریک آمیز است. این در حالی است که بلبل بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، تحریک طالبان پاکستان را یک گروه فتنه خوانده میگوید و که نیروهای کشورش در مبارزه و از بین بردن این گروه موفق شده بود. ژیلا نوری با شرح بیشتر.
مبلغ 15 میلیون دلار از بودجه دفاعی سال 2023 ایالات متحده برای بهبود وضعیت امنیتی سرحد میان پاکستان و افغانستان تخصیص داده شده است. بر مبنای گزارش روزنامه داون پاکستان، این اقدام در گام نخست نشان دهنده تمایل واشنگتن برای حمایت از پاکستان در مبارزه با عملات دهشت افغانی از خاک افغانستان بر پاکستان می باشد که تهدید عمده به اسلام آباد تلقی می گردد. بلال بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در نشست خبری اظهار داشته است که ایالات متحده می خواهد با پاکستان برای مبارزه با عملات دهشت افغانی از خاک افغانستان همکاری کند. از سوی دیگر وزیر داخلی پاکستان اخیراً از حکومت طالبان خواسته است تا با اقدامات جدی پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان از بین ببرند. در غیر آن، به گفته وزیر داخلی پاکستان، اسلام آباد علیه آن اقدام خواهد کرد. موقف گیری که با واکنش مقامات حکومت طالبان مواجه شده است.
تحریک طالبان افغانستان یک حقیقت ہے. تحریک طالبان پاکستان یک فتنه ہے.
تحریک طالبان افغانستان یک حقیقت است، از خود تاریخ دارد. تحریک طالبان پاکستان یک فتنه است، گروهی که ما با آن مبارزه کرده و آن را شکست داده بودیم. برخی از زندانی های آنان اینجا آزاد شدند، برخی زندانی های آنها در افغانستان آزاد شدند و با آنها گفته شد که بیایید اینجا، پاکستان از شما میزبانی میکند.
طبق گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، پاکستان و ایالات متحده با نگرانی مشترک از دهشتگری در منطقه خواهان روابط باثبات هستند. ایالات متحده پیش از این گفته بود که برای پاکستان در مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی کمک میکند.
ایالات متحده اکنون از تجربه خود آموخته است که پاکستان بخشی از مشکل است. بنابراین سرمایه گذاری هر گونه پول در پاکستان مسئول مستقیم تداوم این مشکل تروریسم است. بنابراین دولت ایالات متحده پول نقد برای مبارزه با تروریسم را تامین می کند، اما دولت پاکستان خود بخشی از مشکل است که این مشکل را در منطقه تداوم می بخشد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده با توجه به افزایش عملیات تحریک طالبان بر نیروهای امنیتی پاکستان گفته است که واشنگتن خواهان روابط درازمدت با پاکستان به هدف مشترک مبارزه با دهشتگری می باشد. از سوی دیگر در نشست دو روزه کمیته امنیت ملی پاکستان، هیئت رهبری سیاسی و نظامی پاکستان تعهد کردند که به هیچ کشور اجازه نخواهند داد تا به تندروان پناه بدهند که بر ضد آن کشور حملات را انجام دهند. در نشست شهباز شریف، سرزم پاکستان، آسم منیر، لودریستیز قوای مسلح و سایر مقامهای ارشد آن کشور شرکت نموده بودند. در اعلامیه که از سوی حکومت پاکستان منتشر شد، این کمیته تعهد کرده است تا تحمل در مقابل تروریسم در پاکستان صفر خواهد بود و تاکید شده است که دولت با تمام قدرت خود در برابر تندروان برخورد خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در سلسله پیام‌های توییتر خود در برابر اظهارات مقامات پاکستانی در مورد افغانستان واکنش داده است و گفته است که اظهارات اخیر مقامات پاکستان در مورد افغانستان تأسف‌بار بوده و هیچ کشور نمی‌تواند که از خاک افغانستان بر علیه پاکستان یا کشور دیگری عملیات انجام دهد. آقای مجاهد همچنان گفته است که مقامات پاکستانی مسئولیت دارند تا برای مهار کردن وضعیت تلاش کنند و به معلومات و گفته‌های بی‌اساس و نظریات نادرست توجه نکنند و افزوده است که همچون اخبار و بی‌اعتمادی به نفع آنها نیست. این اظهارات رهبری سیاسی و نظامی پاکستان در حال بیان شده است که حملات تندروان پاکستان در آن کشور به اوج خود رسیده است. تندروان که به گفته مقامات پاکستان در افغانستان پنهان شدند. حملات تندروان در ماه‌های اخیر در سراسر پاکستان و ویژه در مناطق شمال غرب آن کشور که با افغانستان هم مرز است افزایش یافته است.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که درباره برخی از رسانه‌های افغانستان که از خارج بر ضد نظام آنان تبلیغ می‌کنند به زودی تصمیم خواهد شد. این در حالی است که پس از حکومت طالبان بر افغانستان، اکثر رؤسا و مدیران مسئول رسانه‌های افغانستان این کشور را ترک کرده و رسانه‌ها را از بیرون از افغانستان اداره می‌کنند. این موضوع واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشته. شرح بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در مصاحبه با خبرگزاری باختر که توسط طالبان کنترل می شود، گفته است که بر اساس قوانین نافذه، رسانه های افغانستان که برای این کشور نشرات دارند باید مدیر مسئول و دفاترشان در داخل افغانستان باشد. آقای حماد افزوده است:
متاسفانه برخی از رسانه‌های کشور که مسئولینشان فرار کردند، از خارج افغانستان بر ضد نظام، بر ضد کشور و مردم افغانستان تبلیغ می‌کنند، افواه پخش می‌کنند و یک نوع در بین اقوام کشور تفرقه می‌اندازند و نظام را تخریب می‌کنند.
این مقام طالبان از هیچ رسانه‌ای نام نبرده است، اما اضافه کرده که موضوع رسانه‌ها که به گفته وی بر ضد نظام تبلیغ می‌کنند به محکمه حکومت این گروه فرستاده شده است تا در مورد سرنوشتشان تصمیم گرفته شود. این تصمیم طالبان با واکنش‌های نهادهای حامی خبرنگاران افغان روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این زمینه شده و افزوده است که رسیدگی به شکایات از رسانه‌ها باید بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی باشد. این مرکز روز سه‌شنبه 3 جنوری با نشر خبرنامه از طالبان خواسته است که از پرونده سازی برای رسانه‌های منتقد که اقدام خلاف قانون رسانه‌های همگانی است خودداری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است:
در ماده 4 قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هیچ شخص حقیقی یا حکمی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه‌های خبری و یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور و یا محدود کرده و یا به طور دیگری در امور و نشرات رسانه‌های همگانی و معلوماتی مداخله کند.
این نهاد حامی خبرنگاران همچنان با اشاره به ماده 44 قانون رسانه های همگانی افغانستان گفته است که بر اساس آن کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات به شکایات و تخلفات خبرنگاران و رسانه ها رسیدگی کرده و این کمیسیون باید متخلف را حسب احوال توصیه اخطار یا جهت تعقیب ادلی به مراجع مربوطه معرفی کند. این قانون پیش از این از سوی مقام های طالبان قابل تنفیذ اعلام شده بود. عبدالله سلجوقی خبرنگار آزاد در مورد این اقدام طالبان نیز واکنش خود را چنین بیان می کند.
این موضع گیری طالبان حامل یک پیام بسیار نگران کننده است. تشدید سرکوب ها و خفقان مفرد بر جامعه بحران زده افغانستان خواهد بود و اگر جهان همچنان بر نقش خود مبنی بر نظاره‌گر بودن بر حوادث و وقایع افغانستان ادامه بده، ما شاهد فجایع بسیار جبران ناپذیری در همه ابعاد در این سرزمین بحران زده خواهیم.
در همین حال طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی این اقدام طالبان را یک منبع فشار بر رسانه ها از جانب طالبان توصیف می کند.
طالبان ایره بیشتر برازی بر فشاری حرفا را می زنن، اما چینل های تلویزیونی بزرگ در داخل افغانستان بسته نمی کنن، به دلیل از اینکه اگر این چینل ها شما پروگرام هاشون را ببینین، اینا را وقت طالبا تسخیر کردن و برای خود پروپاگند طالبا هم بسیار مفید است، چون بیننده دارن.
در حال است که در تازه ترین مورد طالبان پخش نشرات رادیویی و تلویزیونی صدای آمریکا و شمار دیگر از رسانه های برون مرزی را از داخل افغانستان متوقف کردند. با این حال نشرات صدای آمریکا بدون سکتگی از طریق امواج جدید و محوره‌ای از بیرون افغانستان به شنوندگان افغان ادامه دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طالبان اعلام نمودن رسانه‌ای را که بر ضد نظام طالبان تبلیغ می کنند به محکمه حکومت این گروه فرستاده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این زمینه شده و از طالبان خواسته که از پرونده سازی برای رسانه‌های منتقد که اقدام خلاف قانون رسانه‌های همگانی است خودداری کند. محمد احمدی مصاحبه‌ای در مورد تاثیرات این اقدام با آقای الیاس نواندیش، مدیر مسئول رسانه اطلاعات روز که از آمریکا فعالیت نشراتی دارد، مصاحبه انجام داده که با هم بشنویم.
شما ضمن فعالیت رسانه‌ایتان سردبیر رسانه اطلاعات روز هستین، در افغانستان هم فعالیت هایی داشتین و حالا هم در امریکا درباره افغانستان پوشش خبری و گزارش هایی را تهیه میکنین. رسانه شما هم آیا یکی از این رسانه هایی بوده که متاثر شده در این ارجاع دادن به محکمه، یا اطلاع شما در این باره چی هست؟
سلام به شما و بیننده های شما. آنچه که از طرف یک مقام طالبا گفته شده، لحظات پیش هم در تویتر خود یک چیز نوشته کرده بود و گفته بودن که آنچه که منتشر شده مربوط به این درست نیست، ولی آنچه که گفته بود درست است این هست که ما از شماری از رسانه هایی که بر ضد نظام فعالیت میکنن خواسته بودیم، از وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان خواسته بودیم که اینها در واقع پاسخگو باشن، اما از اونجایی که اینها به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادن، ما پرونده اینها رو به محکمه روان کردیم تا محکمه افغانستان حکم بکنه. آنچه که جدیدن اینها گفته، ما نمیدانیم در لیستی که اینها روان کرده چی رسانه های شامل هست و این رسانه ما هم در این لیست هست یا نه، ما هنوز نمیدانیم. اما آنچه که مشخص است این است که طالبا چیزی به نام انتقاد، چیزی به نام گزارش انتقادی را بر نمیتابند و هر آن خبرنگار و رسانه‌ای که خبرهای انتقادی و گزارش‌های انتقادی در مورد فعالیت این گروه در افغانستان منتشر میکنه، اونها را تحت فشار قرار میدن و به در واقع مانع کارشان میشه.
رسانه شما یکی از منتقدین صریح حاکمیت طالبان هست. در ابتدای حاکمیت طالبان تعداد از خبرنگارای شما مورد لد و کوب قرار گرفت. به نظر شما حالا با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت طالبان، مسئولیت های زیادی را که بر زنان و فعالیت رسانه ها وضع کردن، این اقدام طالبان به نظر شما دلیلش چی است؟ در صورتی که ماده 4 قانون رسانه‌های همگانی میگه که هیچ شخص حکمی یا حقیقی نمیتونه مانع فعالیت و یا تحریم یا سانسور فعالیت آزاد شود.
پیش از اینکه به این سوال جواب بدم، من میخوام یک اشاره کوتاه بکنم. نخست وزیر فعلی طالبان در دور اول حاکمیت این گروه به وحید مشتاک در اون زمان معین وزارت خارجه افغانستان، وزارت خارجه حکومت طالبان بود، گفته بود که من هیچگاه مقاله یا مطلبی را در روزنامه نخواندم و وقت خود را با این چیزا ضایع نمی‌کنم و نیاز نیست که من به این کار بپردازم. شما وقتی چنین افراد را در رأس حکومت دارین، به این معنا هست که اینها چیزی به نام رسانه آزاد را اصلا نمی‌شناسند. برخلاف آنچه که گفتند که ما به رسانه‌ها احترام می‌گذاریم، بارها برخی از مقاماتشون گفتند که ما قانون رسانه همگانی را احترام میکنیم و اینا نافذ هست، اما در عمل آنچه را که طالبات هنوز نشان دادن خلاف تمام گفته‌هایشان هست. بازداشت و سرکوب رسانه‌ها، شما می‌بینید رسانه‌هایی در داخل افغانستان هست و کلی نشراتشان در خدمت سیاست‌های طالبان هست.
فرصت کم است. به صورت کوتاه، آیا به نظر شما تعریف واضح از منافع ملی در شرایط فعلی که حکومت طالبان مشروعیت نداره وجود داره که طالبان گفتن ضد نظام طالبانی رسانه‌ها تبلیغ میکنه؟
نه خیر، ما در گذشته هم یک تعریف مشخص از چیزی به نام منافع ملی افغانستان نداشتیم. رهبران سیاسی افغانستان و رهبران حکومت بر اساس دیدگاه خودشان تعریف میکردن که چی چیز منافع ملی افغانستان است. آنچه که طالبان مد نظرشان است، من فکر میکنیم این است که باید رسانه و خبرنگار در خدمت سیاست‌های این گروه باشه و آنچه که برای منافع این گروه یا در واقع در راستای تبلیغات این گروه هست منتشر بکنه. از نظر اینها این میشه در واقع منافع ملی و در واقع ارزش‌هایی را که اینها نام می‌گذارند. اما به وسیله مشخص شعار اطلاعات روز همیشه این بوده که اطلاعات روز یک رسانه مردمی هست و در خدمت مردم است و صدای مردم است.
بسیار عالی. تشکر از آقای الیاس نوندش، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، از تحلیل و دیدگاهتان در مورد وضعیت فعلی در مورد تحریم یا تعزیرات رسانه‌ها بر
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه‌های اخیر در سراسر جهان شهروندان عادی به خیابان‌ها برآمده‌اند تا به طور مسالمت‌آمیز به مظالم حکومت اعتراض کنند. بسیاری بهای سنگین می‌پردازند. رئیس جمهور بایدن در آستانه روز جهانی حقوق بشر در دهم ماه دسامبر به وضعیت اسفبار چنین معترضان شجاع در نیمکره آمریکا توجه کرد. وی در بیانیه گفت: من بار دیگر خواستار آزادی صدها زندانی سیاسی در کیوبا هستم که پس از اعتراضات 11 جولای سال 2021 در بازداشت به سر میبرند. در مقابله با ظلم، این معترضان شجاعانه از آزادی های اساسی خود از جمله حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز استفاده کردند. ده ها هزار کیوبایی در آن روز ماه جولای با تعداد بی سابقه به خیابان ها برآمدند و به دلیل کمبود دوا، مواد سوخت و غذا و همچنین پایمال شدن چندین ده حقوق بشر آنها علیه حکومت مظاهره کردند. بسیاری شعار آزادی و وطن و زندگی را سر دادند. فریاد و نگرانی آنها با خشونت و سرکوب وحشیانه و سیستماتیک مواجه شد. همانطور که در جدیدترین گزارش حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد کیوبا آمده است، نیروهای امنیتی با گاز اشکاور، ضرب و شتم و دستگیری پاسخ دادند. هزاران نفر از جمله فعالان برجسته حقوق بشر، هنرمندان و رهبران مذهبی دستگیر شدند. وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد بسیاری از دستگیر شدگان رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز در زندان را گزارش کردند. حکومت برای برخی از معترضان محاکمه های مختصری انجام دادند. در صدها مورد احکام حبس طولانی، برخی از آنها تا 30 سال به حبس محکوم شدند و سایر معترضان را در بازداشت موقت طولانی مدت نگه داشت. برخی از فعالان تبعید را انتخاب کردند و دیگران را حکومت مجبور به انجام این کار کرد. تا به امروز صدها معترض مسالمت آمیز دستگیر شده در 11 جولای و هفته های پس از آن در زندان باقی مانده اند. از زمان اعتراضات اداره بایدن هریس ده ها تن از مقامات کیوبایی و همچنان نیروهای ویژه را که در سرکوب معترضان و دیگر مخالفان شریک بودند تحریم کرده است. رئیس جمهور بایدن اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم کیوبا می ایستد تا آنها از حقوق بشر خود دفاع کنند و در آینده کیوبا حرفی برای گفتن داشته باشند. ما به دفاع از آزادی همه کسانی که در این سرکوب وحشیانه زندانی شدند ادامه خواهیم داد و همچنان مقامات کیوبا را مسئول خشونت علیه مظاهرات مسالمت آمیز می دانیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
تصمیم ادارات مهاجرت سویدن در پیوند به دادن اقامت به پناهجویان زن افغان واکنش برانگیز شده. شماری از فعالان حقوق پناهجویان و خانواده ها هرچند از این تصمیم استقبال میکنند، ولی میگویند که دادن اقامت به زنان خانواده ها و رد پناهندگی اعضای دیگر فامیل میتواند به شدت مشکل آفرین شود، زیرا که به گفته آنان این کار باعث از همپاشی و اخراج اعضای دیگر خانواده ها خواهد شد. ولی آریان در این باره گزارش دارد.
شورای امنیت میگه تعریف در آمدن کاربرون در افغانستان روند کمک‌های بشری را در این کشور آسیب می‌زند.
خبرهایی که از افغانستان آرامش اینان را در سویدن برهم می‌زند. از محدودیت‌های سنگینی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است، محدودیت‌های کاری، تحصیلی و بیشتر از آن.
همزمان با این، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیمش را درباره تعلیق کار بربر ملغا بسازد.
نگرانی این زوج به خاطر روشن نبودن سرنوشتشان در سویدن است. بیش از 7 سال است که در این کشور زندگی می کنند و بارها پناهندگی اینان در سویدن رد شده است. چند روز پیش اداره مهاجرت سویدن اعلام کرد که به تمامی دختران و زنان افغان که در سویدن زندگی می کنند و تا هنوز به عنوان پناهنده پذیرفته نشدند پناهندگی داده خواهد شد. چیزی که برای راسیه حیدری که با همسر و 3 کودکش در سویدن زندگی می کند واکنش برانگیز شده است.
دولت سویدن درخواست میکنم که در زنان و دخترانی که خانواده دار هستن هم فکری بکنن، به خاطر اینکه اگر تنامه را قبولی بده و خانواده ما از هم بپاشه دوباره هیچ آرامشی نصیب من نمیشه که من تنها قبول شده، دوباره همو افسردگی، همو استراب، همو نگرانی.
7 سال پیش هنگامی که روسیه با همسرش کمر سفر از راه های قاچاقی به سویدن بستند، تنها 1 فرزند که آن هم 2 ساله بود داشتند. 2 کودک دیگرشان در سویدن به دنیا آمده است. کودکانشان نیز که در این کشور به دنیا آمدند مدرک اقامت ندارند. اوضاع ناگوار افغانستان و دشواری بی سرنوشتی خود اینان در سویدن بر نگرانی های این زوج افزوده است که نشود اخراج شوند.
آخرین منفی که ما گرفتیم حدود 4 سال پیش است و بعد از 4 سال حدود چند روز میشه که ما کلن سیاه هستیم، هیچ مدرکی نداریم، هیچ درام، هیچ کمک هزینه ای نداریم. من میترسم، استرس دارم، نگران بچه های خواستم که فردا روز اینا رو از مکتب نکشن، فردا روز خانه ای که بالا سر خانه رو از ما نگیرن.
از آگوست 2021 تا نوامبر 2022 بیش از 450 زن افغان در سویدن درخواست پناهندگی دادند که بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن 402 تن آنان با عنوان پناهنده در سویدن پذیرفته شدند و پناهندگی 49 تن دیگر آنان رد شده است، چیزی که اکنون اداره مهاجرت سویدن گفته است که برای همه این زنان پناهجوی افغان پناهندگی داده خواهد شد. این تصمیم اداره مهاجرت سویدن در میان فعالان حقوق پناهجویان نیز واکنش برانگیز شده است.
شنوندگان گرامی، می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.